سلام و وقتتان بخیر. به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. گلحسن حسن سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه امروز ماموریت دیپلماتیک خود را در مسکو آغاز کرد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا توییتر امروز نوشته که آقای حسن کار خود را رسما در سفارت افغانستان در مسکو آغاز کرده. گلحسن حسن روز گذشته وارد مسکو شد. او بلندپایه‌ترین دیپلمات طالبان است که پس از برگشت این گروه به قدرت در تابستان 1400 در سفارت افغانستان در مسکو گماشته شده. حسن پیش از این به عنوان کنسول طالبان در شهر کویته پاکستان ایفای وظیفه کرده. یک هیئت طالبان برای اشتراک در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی با آذربایجان رفته. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان نشر شده، آمده که رهبری این هیئت را ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرا به عهده دارد. بر اساس این بیانیه، هیئت طالبان دیروز به شهر باکو، پایتخت آذربایجان رسید. نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی یا اکو فردا و پس فردا در باکو برگزار می‌شود. انتظار می‌رود در این نشست در کنار مسائل دیگر بالای تجارت، انتقال انرژی، ترانسپورت، تغییرات اقلیمی و محیط زیست صحبت شود. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال غربی و شمال شرقی افغانستان در حال حاضر به سراسر این کشور گسترش یافته. این اداره امروز با نشر اعلامیه گفته که جوامع آسیب پذیر از خشکسالی در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند. به گفته این اداره، محصولاتی که در افغانستان با باران آبیاری می‌شوند در نتیجه خشکسالی کاملا از بین رفتند و تلفات مواشی در نتیجه این خشکسالی افزایش یافته. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما حدود دو هفته پیش هشدار داد که در حال زراعت منبع اصلی درآمد مردم افغانستان است، اما تغییرات اقلیمی و خشکسالی های دوامدار 50% محصولات زراعتی را کاهش داده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به کشورش دستور داده تا همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس و نقل از رسانه‌های دولتی آنلاین ایران از این تصمیم پزشکیان خبر داده. این اقدام پس از حملات هوایی ایالات متحده به 3 سایت مهم هسته‌ای ایران اتخاذ شده. مقامات ترکیه 42 نفر را پس از تظاهرات گسترده سه‌شنبه شب در استانبول بازداشت کردند. این تجمع به مناسبت 100مین روز بازداشت و برکناری اکرم امام‌اغلو شاروال سابق شهر برگزار شده بود. وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده که بازداشت شدگان به اتهام توهین به رئیس جمهور اردوغان و مقاومت در برابر نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و اینکه مقام‌های فرانسه می‌گویند که در نتیجه گرمی شدید هوا 2 نفر در این کشور جان باختند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های فرانسه امروز خبر دادند که 300 تن دیگر در نتیجه بیماری‌های مرتبط با گرما تحت تداوی قرار دارند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: ادامه اعتراض‌ها در خاش بدخشان، معترضان با برخورد خشونت آمیز طالبان مواجه شدند. یک خبرنگار محلی در فیض‌آباد بدخشان می‌گوید
فعلاً تقریباً به 6 تا رسیده و 15 تا از بین رفته.
توقف برنامه اسکان مجدد افغانها در بریتانیا، یکی از همکاران نیروهای بریتانیایی میگوید
این یک جفای بزرگ در حق همکاران افغانش است که سالها شانه به شانه دوشا دوش در مقابل تروریسم مبارزه کرده.
ساخت و ساز بلند منزل های رهایشی و ساختمان های عصری در کابل افزایش یافته. اینکه چقدر این ساختمان ها معیاری ساخته شدند در ادامه این برنامه بشنوید. و از جهان به شما خواهیم گفت که پزشکیان قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرده.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام چهارشنبه 11 سرطان هجری خورشیدی 11 سرطان 1404 هجری خورشیدی است و برابر می شود با 2 جولای 2025 میلادی و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. شما می توانید که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی به گونه زنده نیز بشنوید. اعتراض های مردم محل در ولسوالی خاش ولایت بدخشان در واکنش به از بین بردن کشتزارهای کوکرار برای سومین روز پی هم همچنان ادامه دارد. برخی منابع محلی ادعا میکنند که معترضان با برخورد خشونت آمیز نیروهای طالبان روبرو شدند که در نتیجه به آنان تلفات نیز وارد شده. در همین حال والی حکومت طالبان در بدخشان با تایید شلیک نیروهای طالبان بر معترضان گفته که در حال حاضر وضعیت در منطقه به حالت عادی بازگشته. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که درگیری و اعتراضات مردمی میان باشندگان محل و نیروهای طالبان بر سر محو کشتزارهای کوکنار در ولسوالی خاشین ولایت روز چهارشنبه برای سیومین روز ادامه دارد. یک خبرنگار محلی در فیض‌آباد مرکز بدخشان که نخست نامش در این گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که در خشونت‌هایی که به وجود آمده است، دست کم 15 باشنده محل حل کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. او بر رادیو آزادی گفت:
قبل از خبر صدر به این صورتی هم خبر گرفتم. فعلا تقریبا به 60 تا رسیده و 15 تا از بین خودشان به حال را انداخته. طالبان در اونجا که بیاد به اندازه
هیچ سازمان مستقل آمار تلفات را تایید نکرده است و رادیو آزادی نیز نمیتواند این آمار را تایید کند. این خبرنگار محلی همچنان به رادیو آزادی گفت که خشونت‌ها در ولسوالی خاش درست پیش پس از آن آغاز شد که نیروهای ویژه طالبان برای پاکسازی مزارع کوکنار وارد این ولسوالی شدند. او همچنین گفت که در ابتدا شماری از مردم با پاکسازی کشتزارها مخالفت کردند و سوی نیروهای طالبان مورد لطو قرار گرفتند، اما بعداً صدها تن از باشندگان این ولسوالی دست به اعتراض زدند. شماری از ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که رادیو آزادی به طور مستقل نمی‌تواند زمان و مکان دقیق آن را تایید کند نشان می‌دهد که نیروهای طالبان برای پراکنده کردن گروهی از مردم که در یک ساحه سبز جمع شدند چلیک‌های هوایی می‌کنند. در یک ویدیو تازه منتشر شده دیگر سنگ‌های بزرگ در وسط جاده عمومی دیده می‌شود و ادعا شده که این مسیر شاهراه میان فیض‌آباد مرکز بدخشان و ولسوالی خاش است که سوی معترضان بر روی رفت آمد وسایط مسدود شده است. یکی از باشندگان فیض‌آباد که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی خاش تمامی خدمات مخابراتی از سوی طالبان قطع شده و در حال حاضر هیچ گونه تماس تلفنی با باشندگان این محل ممکن نیست. مقامات امنیتی طالبان در بدخشان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این درگیری پاسخ ندادند، اما در گروه واتساپ که از سوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان برای خبرنگاران ایجاد شده، یک ویدیو مصاحبه مولوی محمد ایوب خالد ولی طالبان در این ولایت با شبکه بی بی سی منتشر شده است که در آن وقوع درگیری در خاش و تلفات وارده به معترضان در نتیجه تیراندازی طالبان را تایید کرده، اما درباره شمار دقیق تلفات چیزی نگفته است. ولی طالبان در بدخشان گفته است که در حال حاضر وضعیت در منطقه عادی است و نیروهای اضافی نیز به محل اعزام شدند. او افزوده که کمپاین‌های محو کوکنار در بدخشان جریان دارد، اما به گفته وی تاکنون در برخی مناطق این ولایت جلو کشت کوکنار به صورت کامل گرفته نشده است. بدخشان ولایت کوهستانی در شمال شرق افغانستان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال 2021 به دلیل تخریب کشتزارهای کوکنار شاهد درگیری‌ها و نارامی‌ها بوده است. در ماه می سال روان درگیری میان نیروهای طالبان و باشندگان محل بر سر تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی جرم بدخشان رخ داد که در آن زمان گزارش‌های مختلفی از تلفات به نشر رسید، اما حکومت طالبان آن را تایید نکرد. پیش از این نیز رویدادهای مشابه در شماری از ولسوالی‌های دیگر این ولایت رخ داده است. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، ملاح بت‌الله‌خانزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت و قاچاق کوکنار را ممنوع کرد و بر مبارزه با کشت کوکنار تاکید کرد. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در گزارشی که در ماه دسامبر سال گذشته منتشر شد اعلام کرد که تولید تریاک در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال قبل 30% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است قیمت 1 کیلوگرم تریاک در سال 2023 میلادی 440 دلار آمریکایی بوده است، اما در سال 2024 قیمت آن به 740 دلار آمریکایی افزایش یافته است. پیش از این شبکه تحلیلگران افغانستان گفته بود که اکنون مرکز جغرافیایی کشت کوکنار از هلمند به ولایت بدخشان منتقل شده است. بر اساس گزارش‌ها و یافته‌های شماره از نهادهای بین‌المللی، مواد مخدر تولید شده در افغانستان هنوز هم به بازارهای بین‌المللی می‌رسد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شماری از افغانهای اخراج شده از ایران میگویند که دارایی‌هایشان در ایران باقی مانده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هنگام بازداشت و اخراج فرصت کافی برای جمع‌آوری وسایل و یا تسویه حساب‌های مالیشان را نداشتند. مهاجران که هنوز در ایران ماندند با تهدید اخراج از آن کشور روبروان هم میگویند که تلاش‌هایشان برای گرفتن حقوقشان از کارفرماهایشان بی نتیجه بوده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماره از مهاجران افغان که به تازگی از ایران اخراج شدند میگویند بخش از دارایی هایشان از جمله پول پیش خانه و سرمایه های شخصیشان در ایران باقی مانده و موفق به دریافت یا انتقال آن نشدند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در زمان بازداشت و اخراج فرصت لازم برای جمع کردن وسایل یا تسویه حساب های مالی خود را نداشته است.
هیچی نورده. همه پول پیش همون 400 میلیون نه کار داریم، نه پولی داریم، نه سرمایه داریم، دارندی نامعلم.
برخی دیگر از مهاجران افغان که با تهدید اخراج از ایران مواجهند ادعا می کنند که تلاش هایشان برای بازپسگیری حقوق مالیشان به ویژه در چارچوب قراردادهای کاری به نتیجه مانده است. یکی از این مهاجران افغان که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم، بالاخره کارهایی را که انجام داده ایم اضافه باها هستگ مانده، مبالغش هم به افغانی در حد حدود 30 لغرپه می شود. ده ها بار ذکر کردیم که پول ما چی می شود، چی نمی شود، متاسفانه زیر بارش نمی رود و جان ما هم 100% در خطر است که می گویم شاید آلی ما را بگیره یا سطح بگیره. تنها ما نیست، مثل ما هزارا نفر به می سیستم به می منوال پیش می.
از سوی هم انجینیر لطیف مقصودی از بنیانگذاران انجمن جوانان فروغ بخش افغانستان در تهران نیز میگوید بسیاری از مهاجران که اخراج میشوند و یا داوطلبانه میخواهند ایران را ترک کنند نمیتوانند پول پیشی که برای خانه ها پرداختند دوباره به دست بیاورند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که مهاجران افغان به طور اوسط بین 300 تا 350 میلیون تومان در بسیاری شهرهای ایران پول پیش خانه پرداختند.
وقتی زمانی هم طرف افغانستان میخوان حرکت بکنن، پول چندانی در جیب خود ندارن و یگانه امید و دلخوشیشان همو پولی است که پیش پرداخت برای خانه داده که متاسفانه او هم از طرف شهروندان ایرانی برای مهاجرین افغانستانی ما و شما داده نمیشه و ارتباط مستقیم با مهاجرین افغانستانی داریم و این روایت ها همش واقعیت داره و از فامیلای ما هم دوچاری مشکلات شده است.
این افغان ها خواهان توجه جدی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی با وضعیت حقوقیشان به ویژه در زمینه پیگیری حقوق مالی و جلوگیری از تخلفات صاحبان کار در ایرانند. ظاهراً در پاسخ به این نگرانی ها عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان به تازگی در جریان سفرش به مرز اسلام قلعه در هرات هنگام بررسی وضعیت مهاجران بازگشته گفته که اگر در آن سوی مرز به حقوق مهاجران افغان آسیب برسد، حکومت طالبان این موضوع را به طور جدی دنبال می کند و تلاش خواهد کرد تا حقوق از دست رفته آنان دوباره تامین شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. ایران بار دیگر روابط پرتنش هسته‌ای را وارد فصل تازه‌ای کرده. رئیس جمهور این کشور قانون را برای تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی ابلاغ کرده، اقدامی که می تواند چشم‌های ناظر بین‌المللی را بیش از پیش از برنامه هسته‌ای ایران دور کند. جزئیات بیشتر از همکارم.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، قانون تصویب شده سوی پارلمان برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون میتونه امکان نظارت بازرسان آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران را بیشتر از پیش محدود کنه. در این قانون که پزشکیان امروز را برای اجرا ابلاغ کرد، حکومت مکلف است بلافاصله هر گونه همکاری با آژانس را تا تامین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حصول اطمینان از رعایت کامل حق غنی‌سازی یورانیم به حالت تعلیق درآورد. در این قانون به زمانبندی و جزئیات نحوه تعلیق همکاری اشاره نشده. مطرح شدن این لایحه که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه به تایید شورای نگهبان هم رسید، پس از آن صورت گرفت که اسرائیل و ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای ایران را با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای بمباران کردند، اما جمهوری اسلامی پیوسته داشتن چنین قصد را رد کرده. با این حال معنا و پیامد این قانون برای آژانس مستقر در ویانا هنوز مشخص نیست. آژانس گفته در انتظار دریافت اطلاعیه رسمی از ایران در مورد این تعلیق است. جمهوری اسلامی ایران از قبل دسترسی بازرسان اداره انرژی بین‌المللی هسته‌ای را محدود کرده و همکنون نیز گروهی از بازرسان این نهاد که در ایران هستند اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای برای ارزیابی دقیق خسارت ناشی از حملات جنگ 12 روزه را ندارند. این در حال است که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تازه‌ترین نظراتش که در گفتگو با شبکه CBS نیوز بیان شد، اشاره کرد تهران همچنان آماده ادامه مذاکرات با ایالات متحده است. وزیر خارجه ایران در این حال با بیان این که بمباران آمریکا به سایت کلیدی هسته فردو در ایران به طور جدی و گسترده آسیب وارد کرده، افزود سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر این خسارات را ارزیابی میکنه. پس از تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس، قدرت‌های اروپایی خواستار ادامه همکاری تهران با این نهاد بین‌المللی شدند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هم پنجشنبه گذشته گفت که روسیه می‌خواهد ایران به همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. وزیر خارجه اسرائیل اما امروز ابلاغ قانون را شرم آور خواند. گیدون سار، وزیر خارجه اسرائیل، همچنین از کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای موسوم به برجام خواست میکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کنند. بر اساس این میکانیزم تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد که در چارچوب برجام برداشته شده بود، در صورت اعلام عدم پایبندی ایران توسط یکی از طرف‌های غربی دوباره اعمال خواهد شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائیل تنها کشور دارای تسلیحات هسته‌ای در شرق میانه است و آژانس به تأسیسات مرتبط با تسلیحات اسرائیل دسترسی ندارد. با این حال این اقدام تهران کمتر از چیز است که برخی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی از آن واهمه داشتند. آنها نگران بودند که تهران در پاسخ به جنگ همکاری خود با آژانس را به طور کامل پایان دهد، از معاهده NPT خارج شود و با سرعت به سمت ساخت بم حرکت کند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. حکومت بریتانیا برنامه های اسکان مجدد همکاران پیشین افغان نیروهای این کشور را متوقف کرده. بر اساس تصمیم وزارت داخله بریتانیا، این برنامه از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت بریتانیا روز سه‌شنبه یعنی اول جولای برای درخواست های جدید بسته شده. شماره از افغان هایی که با نیروهای بریتانیایی همکار بودند و منتظر انتقالشان به این کشور هستند میگویند که از تأثیرات این تصمیم بریتانیا بر روند بررسی پرونده هایشان نگران هستند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
حکومت بریتانیا بدون اطلاع قبلی برنامه اسکان مجدد افغانهایی را که با نیروهای بریتانیایی و نهادهای دولتی این کشور همکاری کردند متوقف کرده است. بر اساس گزارشی که دیلی میل رسانه بریتانیایی روز چهارشنبه 2 جولای منتشر کرده، تصمیم توقف این برنامه موسوم به سیاست اسکان و کمک به افغانها یا ARAP از طریق یک یادداشت توضیحی درباره مقررات جدید مهاجرتی از سوی وزارت داخله بریتانیا اعلام شده است. بر مبنای این تصمیم این برنامه از ساعت 3 پس از ظهر به وقت بریتانیا روز سه‌شنبه 1 جولای 2025 برای درخواست‌های جدید بسته شده است. در گزارش دیلی میل آمده است که بر اساس مقررات جدید مهاجرتی این کشور تنها آن افغان‌ها واجد شرایط دانسته می‌شوند که درخواست خود را از 1 اپریل 2021 تا 1 جولای 2025 قبل از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آن کشور ثبت کرده باشند. دیلی میل افزوده که شب قبل لوک پولارد وزیر نیروهای مسلح بریتانیا در این مورد گفته که به عنوان یک ملت افتخار می‌کنند که پس از تسلط طالبان به قدرت در سال 2021 به تعهد خود نسبت به کسانی که جان خود را در معرض خطر قرار دادند عمل کردند. او همچنان گفته که آنان یکی از سخاوتمندانه ترین برنامه‌های اسکان مجدد افغان‌ها را در جهان ارائه کردند و تا کنون بیش از 34 هزار افغان با موفقیت به بریتانیا منتقل شده و زندگی خود را در این کشور دوباره ساختند. آقای پولارد افزوده هرچند حکومت بریتانیا به حمایت از برنامه اسکان مجدد افغان‌ها ادامه خواهد داد، اما آنان از ابتدا گفتند که این طرح‌ها نمی‌توانند به طور نامحدود و برای همیشه ادامه یابند. با آن هم شمار از افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده و در افغانستان منتظر انتقالشان به این کشور هستند میگویند که از تاثیرات این تصمیم بریتانیا بر روند بررسی پرونده هایشان نگرانند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید سالها همکار نیروهای بریتانیایی بوده است. او به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
تلاش ما گرفتیم تا که دولت بریتانیا که به نیروهای بریتانیا همکاری کرده ترجمه میکردیم. حالا که میگن که این برنامه انتخاب همکار افغانش متوقف کرده، این بخیر یک تصمیم ظالمانه است برادر. زندگی ما اینجا در خطر است. زندگی ما این تصمیم بسیار ما را نگران ساخته. ما شما خواهش میکنیم که به این تصمیم خود تجدید نظر کنند، چون که حالا مسئله از حالا همکار افغان باقی مانده.
یکی دیگر از همکاران نیروهای بریتانیایی که او نیز به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش گفت:
این یک جفای بزرگ در حق همکاران افغانش است که سالها شانه به شانه دوش و دوش در مقابل تروریسم مبارزه کرده. از کشور بریتانیا تقاضا دارم این تصمیم عجلانشان را بازنگری کند.
شماری از افراد که قبلا با دولت بریتانیا همکار بودند و درخواست اسکان مجددشان به این کشور رد شده است نیز در مورد تصمیم جدید این کشور نگرانند. بر اساس گزارش دیلی میل نهادهای حامی مهاجران نیز این اقدام را شدیداً محکوم کرده و گفتند که این تصمیم عملا راه‌های فرار را بر روی هزاران افغان در معرض خطر می‌بندد. پیش از این برنامه وزارت داخله بریتانیا برای اسکان افغان‌های آسیب‌پذیر یا ECRS که در سال 2022 با هدف اسکان 20 هزار نفر در بریتانیا آغاز شده بود نیز بسته شده و دیگر هیچ درخواست جدیدی برای اسکان پذیرفته نمی شود. این در حالی است که حدود 6 ماه قبل جان هیلی وزیر دفاع این کشور گفته بود که برنامه انتقال پناهجویان افغان به بریتانیا را پایان می بخشد، اما او آن زمان تاریخ پایان این برنامه را مشخص نکرده بود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هزاران افغان که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده‌های خود مستقر شدند، اما در حال حاضر در این کشورها نیست با خطر اخراج اجباری روبرو‌اند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت ما. شماری از ساکنان پایتخت افغانستان میگویند که با افزایش ساخت و ساز بلندمنزل‌های رهایشی و ساختمان‌های عصری چهره شهر زیباتر شده، اما مسائل مهم و حیاتی در این روند نادیده گرفته شده. آنان همچنان میگویند که این توسعه ساخت و سازها باعث افزایش تراکم جمعیت در کابل نیز شده. متخصصان امور ساختمانی نیز نگرانی شهروندان کابل را تایید میکنند. اما شاروالی کابل که تحت حاکمیت طالبان فعالیت میکند میگوید که بر اساس یک طرز العمل مشخص و منظم به شهروندان اجازه ساخت و ساز میدهد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که کابل با سرعت چشمگیر در حال توسعه است و خانه های سنتی به ساختمان ها و آپارتمان های مدرن تبدیل می شوند، شماره از ساکنان این شهر ابراز نگرانی می کنند که در این روند مسائل حیاتی مرتبط به ساخت و ساز و خدمات شهری نادیده گرفته می شود. آنان همچنان می گویند که این توسعه ساخت و ساز باعث افزایش تراکم جمعیت در کابل نیست شده که خود مشکلات متعددی را در بخش های مختلف برای شهروند به وجود آورده است. یک باشنده کارت 4 کابل به شرط عدم افشای نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
در کابل آپارتمان های زیاد ساخته شده، شهر قشنگ تر شده، اما تنها مشکل این است که این آپارتمان ها و خانه ها نه پارکینگ مناسب دارند، نه فضای سبز، نه محلی برای بازی کودکان. اگر در هنگام ساخت این بلاک ها این موضوع در نظر گرفته شوند خیلی بهتر است.
مثلا کلاچی بلاک جوریگی.
همچنان مسعود ساکن احمد شاه بابا مینه مشکل دیگر را یادآور می شود.
که زمانگل مشکلات سر مخی و اغلب بو کمخته.
یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم کمبود آب است. در کابل خانه ها و آپارتمان های زیاد ساخته می شود. هر خانه از 100 تا 200 متر چاه فرو می کند که این باعث کمابی می شود. ما از دولت می خواهیم که به این مسئله توجه کند.
دولت توجه کی؟
برخی کارشناسان ساختمانی از جمله انجینیر راحتگل زیارمل نگرانی های شهروندان کابل را به جا می داند و می گوید که ساخت و سازهای کنونی در کابل برخلاف ماستر پلان است. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
داوسنی بلند منزلی چی کمی پیان امرزه که مثلا
بلند منزل های فعلی که حدود 10-12 تا 15 آپارتمان در یک نمره اعمار می شود کاملا خلاف ماستر پلان است، زیرا ازدحام شهری را افزایش می دهد. پارکینگ ها در نظر گرفته نمی شود. ساحات ضبط در نظر گرفته نمی شود. سیستم تصفیه هوا وجود ندارد. پیش روی نمای آن مسدود است. مهمتر از همه سیستم آبرسانی و دفع فاضل آب است که درست طراحی نشده است. محلی که برای 7 نفر در نظر گرفته، آیا می شود از آن 70 نفر استفاده کنند؟
نعمت الله بارگزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت که آنان بر اساس طرز العمل مشخص به شهروندان اجازه ساخت و ساز می دهند.
طرز العمل بسیار واضح وجود داره و تمام اجرات شاروالی کابل بر اساس طرز العمل هستن. ریاست محترم استملاک، ریاست محترم زیربنا و ریاست محترم طرح تطبیق. این ریاست ها بعد از مراحل مشخصی که انجام میدن برای شهروندان در شهر کابل اجازه ساخت ساختمان ها را میدن. همچنان یک موضوع رو بعد همگی در جریان باشین که بر اساس طرز العمل باید در حدود 30% تمام زمینی که یک فرد میخواد یه ساختمان خود را اعمار بکنه باید ساحه سبز باشه. همچنان ساحات خدماتی، پارکینگ و موضوعات دیگه بعد نظر گرفته میشه تا در آینده در شهر کابل مشکل پارکینگ و همچنان ساعت سر وجود نداشته باشه.
متیولا عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به تماس رادیو آزادی پاسخ نداد، اما این وزارت بیشتر گفته بود که برای حل مشکل کم آبی در کابل پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر را بررسی کردند که هزینه اش حدود 200 میلیون دلار تخمین زده شده است.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
شنونده های عزیز، تشکر از این که تا این دم شنونده مجله خبری رادیو آزادی بودید. اکنون هم بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک برند عطر را به نام خودش ایجاد کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه برند جدید خود را معرفی کرد و در شبکه اجتماعیش تروث شد. او در شبکه اجتماعیش تروث سوشال عطر تازه را معرفی کرد به نام ویکتوری 45-47. ترامپ از طرفدارانش خواسته که این عطر را بخرند. قیمتی که او را در کنار عطرهای لوکس دنیا قرار میده، مثل شنل نمبر 5. ترامپ ماه گذشته اعلام کرده است تجارت های چون ارز دیجیتال، چوب گلف و دیگر سرمایه گذاری های خود بیش از 600 میلیون دلار درآمد داشته.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.